راهپیمایی طرفداران گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ادعایشان است تقلب گسترده در این انتخابات و اعتراض اعضای حزب همبستگی افغانستان در برابر سفارت پاکستان در کابل. سلام، به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. پنج پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ با خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس شورای ولایتی قندوز میگوید که 10 پلیس به شمول قماندان توله فرماندهی امنیه ولسوالی امام صاحب در حمله طالبان دیشب کشته شدند. صدر اعظم جرمنی برای نخستین بار است بنای یادبود هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی در کمپ پیشین نیروهای نازی در پولند دیدن کرد. و نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به روز پنجشنبه یعنی دیروز ظاهراً با توافق غیر رسمی درباره کاهش تولید نفت به پایان رسید. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز می‌کنیم. شماری از هواداران دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در اعتراض به آنچه تقلب گسترده در انتخابات ششم میزان خواندند در کابل راهپیمایی کردند. آنها کمیسیون مستقل انتخابات را به دست داشتن در تقلب انتخاباتی متهم کردند. آقای حکمتیار گفت که اجازه نخواهند داد که حکومت آینده در افغانستان به گفته او به اساس تقلب شکل گیرد. او در این حال خواستار ایجاد حکومت موقت در افغانستان شد.
ما به یک حکومت موقت ضرورت داریم. حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود، شفافیت انتخابات تضمین شود.
از سوی دیگر هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا مظاهره کردند. آنها خواستند که آرای معتبر و نامعتبر از هم جدا شود. از تظاهرات هواداران این دسته انتخاباتی در ننگرهار و بامیان نیز خبر داده شده است. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته است که 300 هزار رای را که نامعتبر می خواند از سیستم خارج کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که ابطال این آرا توجیه قانونی ندارد. رئیس شورای ولایتی قندوز میگوید که چندین پلیس در حمله طالبان در ولسوالی امام صاحب کشته شدند. محمد یوسف ایوبی امروز به رادیو آزادی گفت طالبان دیشب بالای منطقه جوی بیگم حمله کردند. از سوی دیگر محبوب الله سعیدی ولسوال امام صاحب گفته که در جریان درگیری صرف 2 پلیس کشته و 3 پلیس زخمی شدند. انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندوز به رادیو آزادی گفت به هر دو طرف تلفات وارد شده و هنوز روشن نیست که دقیقاً به چه تعداد کشته و زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در حمله این گروه در منطقه جوی بیگم 14 نیروی پلیس به شمول 2 قماندان آنها کشته شدند، 4 تن زخم برداشته و 1 قماندان و 2 محافظش اسیر گرفته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 15 شورشی طالبان در حمله های هوایی نیروهای افغان در ولایت های قندهار و هلمند کشته شدند. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که 9 تن از طالبان در ولسوالی نیش ولایت قندهار و 6 تن دیگر در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند کشته شدند. از سوی دیگر قلوردوی 207 پامیر از کشته شدن 5 شورشی طالبان در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز خبر داده. این قلوردو در خبرنامه روزنامه گفته که دیشب در حمله هوایی بر قرارگاه ملا عبدالرحیم معروف به حافظ 4 تن از طالبان نیز زخمی شدند. طالبان هنوز درباره تلفات افراد این گروه در ولایت‌های قندهار، هلمند و قندوز چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی برای نخستین بار از بنای یادبود هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی در کمپ پیشین نیروهای نازی در پولند دیدن کرد. مرکل و همتای پولندیش در آنجا اکلیل گل گذاشتند. در کمپ آشویتس هزاران نفر کشته شده بودند. صدر اعظم جرمنی و پولند پس از گلگذاری 1 دقیقه سکوت کردند. پیش از آن که کمپ آشویتس در سال 1945 میلادی توسط قوای اتحاد شوروی پیشین آزاد شود، تخمین می شود که اضافه از 1 میلیون نفر عمدتاً یهودیان در آنجا کشته شده بودند. نازی ها و همدستانشان در جریان هولوکاست در مجموع 6 میلیون یهود را کشتند. نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به روز پنجشنبه ظاهراً با توافق غیر رسمی درباره کاهش تولید نفت به پایان رسید. انتظار می رود که برخی کشورهای دیگر به شمول روسیه در نشست امروز بپیوندند. کشورهای صادرکننده نفت خام در شهر ویانا دیدار کردند تا درباره کاهش بیشتر میزان تولید نفت به توافق برسند. در ماه دسامبر پارسال روی کاهش 1.2 میلیون برل نفت در روس نسبت به سطح تولید ماه اکتبر سال 2018 توافق شده بود. این توافق در نشست قبلی اوپک در ماه جولای تمدید شد. و گریتا تونبرگ فعال محیط زیست امروز به شهر مادرید پایتخت اسپانیا رسید تا در آنجا با هزاران تن دیگر در راهپیمایی اشتراک کند. آنها در این راهپیمایی از رهبران جهان می‌خواهند که بر ضد تغییرات اقلیمی گام بردارند. مادرید میزبان اجلاس 2 هفته‌ای سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی است. تونبرگ شبانگام از لیسبون پایتخت پرتغال با ریل راسپار مادرید شده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. راه پیمایی طرفداران گلبدین حکمتیار در کابل، ادعایشان از تقلب گسترده در انتخابات. حکمتیار چی می خواهد؟
ما به یک حکومت موقت ضرورت داریم. حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود.
در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن مددرسان ژاپنی در افغانستان، امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل اعتراض شد.
مرد با اسرائیل پاکستان!
مرد!
مرد با گروهبت پاکستان!
مرد!
مرد با طالبان!
مرد!
در تن کابل در قلب ما زنده است!
زنده است!
کودکان دچار بیماری روانی در فاریاب در چی وضعیت به سر می برند؟
مراقبت های اساسی و در قسمت دسترسی اطفال به تعلیم تربیه و دسترسی از اینها به خدمات صحی متاسفانه صورت نگرفت.
تعیین جایزه 15 میلیون دلاری آمریکا در بدل معلومات در مورد یک فرمانده سپاه قدس در یمن. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. من ژعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به راه پیمایی طرفداران ستاد انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار. آنها در اعتراض به آنچه تقلب گسترده در این انتخابات خواندند، امروز در کابل به جاده ها برآمدند. گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در میان هوادارانش گفت که اول کمیسیون انتخابات آرای معتبر را از آرای تقلبی جدا کند و بعدش به اعلام نتیجه انتخابات بپردازد. او همچنان افزود انتخابات به دور دوم خواهد رفت و انتخابات نو باید از سوی یک حکومت موقت برگزار شود. پاسخ کمیسیون انتخابات هم روشن است، این که بر بنیاد قوانین افغانستان عمل می کند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
در ادامه جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روز جمعه شماره از هواداران دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی در کابل راه پیمایی کردند. گلبدین حکمتیار رئیس این دسته انتخاباتی در میان مظاهره کنندگان ادعا کرد که در انتخابات ششم میزان تقلب گسترده صورت گرفته و اجازه نخواهد داد تا حکومت آینده بر اساس تقلب شکل گیرد. حکمتیار هرچند از ایستادگی در برابر تقلب خبر می‌دهد، اما می‌گوید انتخابات به دور دوم خواهد رفت. به گفته او، پیش از برگزاری انتخابات دور دوم باید در افغانستان یک حکومت موقت ایجاد شود.
ما به یک حکومت موقت ضرورت داریم. حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود، شفافیت انتخابات تضمین شود و از امکانات دولتی، وسایل، تجهیزات و صلاحیت‌ها در کمپین انتخاباتی استفاده سو صورت نگیرد.
حکمتیار پیش از این نیز خواستار ایجاد حکومت موقت شده بود که با واکنش تند ارگ ریاست جمهوری روبرو شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته است حکومت موقت یک نسخه باطل برای حکومت و مردم افغانستان است. هواداران دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی در پایان مظاهره‌شان با نشر یک قطعنامه خواستار این شدند تا در 2400 مرکز رایدهی انتخابات مجدد برگزار شود. همچنان در قطعنامه آنان آمده است که بازشماری آرا در تمام افغانستان صورت گیرد و نیز کمیسیون انتخابات کسانی را که در تقلب انتخابات دست دارند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. هرچند دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم می‌کند که به نفع یک نامزد مشخص کار می‌کند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به اظهارات گلبدین حکمتیار می‌گوید آنها کارهایشان را مطابق قوانین انتخاباتی افغانستان به پیش خواهند برد. اورنگزیب از کمیشنران این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی اتهامات وارد شده از سوی گلبدین حکمتیار را رد کرد.
هیچ گونه موضوعی وجود ندارد که نشان بدهد استقلالیت کمیسیون زیر سوال رفته باشد. مردم افغانستان رأی داده اند، نیروهای امنیتی تامین امنیت کرده اند و حالا مسئولیت ما است که نتایج انتخابات را بر اساس قانون اعلان کنیم.
اما گلبدین حکمتیار میگوید با نامزدان مطرح ریاست جمهوری توافق کرده تا به گونه هماهنگ در برابر تقلب در انتخابات استادگی کنند. هرچند آقای حکمتیار گفته که کمیسیون انتخابات بدون جداسازی آرای نامعتبر نتایج را اعلان نکند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و از نامزدان انتخابات روز گذشته در یک مراسم در ارگ ریاست جمهوری با لحن طنزآمیز گفت نتیجه انتخابات در دیگر کشورها در یک یا دو روز اعلان می شود. اشرف غنی گفته که خاموشی او در این باره ناشی از حوصله سیاسیش است. هواداران گلبدین حکمتیار در حال دست به مظاهره زدند که از یک هفته به این سو طرفداران دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز افزون بر کابل در برخی ولایت‌های افغانستان دست بر راه پیمایی زدند. دسته انتخاباتی آقای عبدالله و طرفدارانش میگویند کمیسیون باید 300 هزار رای را که به باور این دسته جعلی و فاقد معلومات بایومتریکند از دور بازشماری آرا خارج کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه واکنش ها به کشته شدن دکتر تتسو ناکامورا، مدد رسان ژاپنی اعضای حزب همبستگی افغانستان امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل مظاهره کردند. معترضان سازمان استخبارات پاکستان را به دست داشتن در قتل این شهروند ژاپن متهم کردند. سفارت پاکستان از اظهار نظر در این باره خودداری کرد، اما والی ننگرهار گفته است که قتل ناکامورا در بیرون از افغانستان طراحی شده بود. باز هم در این مورد از نصرت پارسا میشنویم.
مرد به طالبان!
مرد!
سرغمی باعثای جنایت از جنایت!
اعضای حزب همبستگی افغانستان روز جمعه در برابر سفارت پاکستان در کابل دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان سازمان استخباراتی پاکستان را بعد دست داشتن در ترور دکتر تتسو ناکامورا، شهروند ژاپن و 5 همکار افغانی او متهم می کنند. آنها می گویند ناکامورا بخشی از آب دریای کنر را که به خاک پاکستان می رفت مهار نمود و برای رونق کشاورزی در شرق افغانستان استفاده کرد. زرمینه از اعضای حزب همبستگی افغانستان:
عامل قتل دکتر ناکامورا و همکارانش آیسای پاکستان است که از طریق چاکران داخلیش به طور رسپروری در سرزمین ما ادامه می دهد. دولت پاکستان همان گونه که خاک کنر را سالهاست مورد موشک باران قرار می دهد، هر آن کسی را که در پی کار جدی برای استفاده از آب دریاها در شرق کشور باشد دشمن پنداشته آماج حمله قرار می دهد.
خود را کامورا و پنج همدن خود را هرگز نمی بخشید.
مظاهره کنندگان همچنان ادعا کردند که طرح ترور ناکامورا را طالبان عملی کردند. بلقیس روشن از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان که در مظاهره روز جمعه در برابر سفارت پاکستان اشتراک کرده بود میگوید حکومت افغانستان به جای دادن شهروندی نمایشی به دکتر ناکامورا باید امنیتی او را تامین میکرد.
آیسای پاکستان و خود حکومت پاکستان در پشت از قتل است. این که توسط نوکران اول 100% میگن نوکران طالبیش است یا داعشیش است یا نوکران تنظیمی که دموج تربیت کرده بودند، به خاطر که آبر که از روی پاکستان گشت ایرانگز
نمیتونن خاموش بشینن. تماس رادیو آزادی با سفارت پاکستان در کابل برقرار شد، اما مسئولان این سفارت از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. دکتر ناکامورا صبح روز چهارشنبه در حمله مهاجمان مسلح در شهر جلال آباد زخمی شد و ساعت پس هنگام انتقال برای درمان به پایگاه نظام آمریکایی به بگرام جان داد. هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفت و طالبان گفته که حمله به ناکامورا کار آنان نیست. روز گذشته والی ننگرهار گفته است که طرح کشتن ناکامورا در خارج از افغانستان ریخته شده بود، اما او در این باره از کشور و گروه مشخص بیرونی نام نگرفت. کشته شدن این مددرسان ژاپنی با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج افغانستان روبرو شده است. به تازگی شرکت هوانوردی کام ایر عکس ناکامورا را بر بدنه هواپیمای ایربس 340 خود نصب کرده است. سلیمان عمر مسئول این شرکت هوایی به رادیو آزادی گفت این کار را به پاس خدمات مددرسان ژاپنی در افغانستان انجام داده است. عمر میگوید اگر دولت ژاپن بخواهد کامیر حاضر است تا پیکر ناکامورا را به ژاپن انتقال دهد. پیش از این نیز برخی شهروندان افغانستان در ولایت‌های مختلف کشور از جمله کابل، بامیان، ننگرهار و خوست به یاد ناکامورا شمع افروختند. ناکامورای 73 ساله رئیس مؤسسه خیریه ژاپنی PMS در افغانستان بود که حدود 20 سال در افغانستان کار کرده است. مؤسسه PMS که ناکامورا رئیس آن بود چندین مرکز صحی در افغانستان را براه انداخته و در کنار خدمات صحی برای افغانها ناکامورا در بخش کشاورزی در ولایت‌های شرقی نیز کار کرده است. به پاس خدماتی که ناکامورا در افغانستان انجام داده دولت این کشور پیش از این به او شهروندی افتخاری داده بود.
همکارم نصرت پارسا گزارش میداد ناکامورا صبح روز چهارشنبه در حمله مسلحانه در شهر جلال آباد نخست زخمی شد و سپس درگذشت. نظر شما در مورد این رویداد مشخصا خدمات دکتر ناکامورا در افغانستان چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 استید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت فاریاب، جایی که تشویش در مورد کودکان دچار بیماری روانی وجود دارد. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب میگوید که دسترسی نداشتن لازم این کودکان به خدمات صحی مایه نگرانی است. اکرام کرم گزارش میدهد.
عبدالرسول مرد 65 ساله در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است که دو پسرش را به علت داشتن تکلیف روانی به شفاخانه آورده است. عبدالرسول میگوید با امید بهتر شدن وضعیت پسرانش به اینجا بارها مراجعه کرده است، اما تا هنوز چیزی در آنها تغییر نکرده است. او میگوید در هر ماه یک بار پسرانم را به اینجا به شفاخانه میمنه میارم، اما تا هنوز کدام نتیجه مثبت نداده است. اینها اولادهای من هستند، حاضرم در هر نقطه جهان هم باشد تداویشان کنم، اما توانش را ندارم. اعصابشان مشکل دارد، نه پدر، مادر، برادر، هیچ کسی را هم نمیشناسد. یکیش 10 ساله است و دیگر شمس 13 ساله. نه تنها عبدالرسول بل ده ها پدر و مادری را در فاریاب دیده می شود که اولادهایشان معلولیت ذهنی دارند. آنان حتی دیگر امید تداوی اولادهایشان را نیز از دست دادند. با این حال ذبیح الله جواد رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب در صحبت با رادیو آزادی می گوید وجود اطفال دارای معلولیت ذهنی و عدم توجه از سوی مسئولین دولتی برای آنان فعالین حقوق بشری را در فاریاب به شدت نگران کرده است. به گفته وی تا حال اطفال دارای معلولیت ذهنی سروی و آمار آن نیز مشخص نشده است.
یک بررسی همه جانبه، یک در قسمت آمار اطفال دارای معلولیت ذهنی در ولایت فاریاب صورت نگرفته، مراقبت های اساسی و در قسمت دسترسی اطفال به تعلیم تربیه و دسترسی از اینها به خدمات صحی همان طوری که اسناد بین المللی در این راستا صراحت داره متاسفانه صورت نگرفته. متاسفانه این یک مسئله بسیار جدی در ولایت فاریاب هستند. اینا بسیار اطفال آسیب پذیر هستند.
نبود امکانات برای مراقبت های صحی، متخصصین مجرب و ایجاد مرکز تعلیمی حمایتی و صحی از جمله چالش ها برای اطفال دارای معلولیت ذهنی در فاریاب خوانده می شود. در همین حال مسئولان در ریاست صحت عامه فاریاب می گویند برای اطفال دارای معلولیت ذهنی یک مرکز فیزیوتراپی و ارتوپیدی را ایجاد کردند و در اینجا بیشتر به اطفال معلول توجه صورت می گیرد. دکتر محمد نعیم مصمم رئیس صحت عامه فاریاب در این مورد به رادیو آزادی گفت
خود در مراقبت در قسمت معلولیت های ذهنی اطفال در سطح ولایت کدام مرکز مجهزی موجود نیست. صرفا ما تانستیم که همی توسط یک برنامه همی چیاره که در شهر میمن هستن یا دول سوالی هستن ایره ما امو هماهنگ بسازیم و برشان معلم گرفته شوه و همچنان برشان تدریس شوه در پالی ازو.
با این همه برخی از متخصصین اعصاب در فاریاب می گویند وجود درگیری ها و شدت جنگ ها از چند سال بدین سو باعث افزایش افراد دارای معلولیت ذهنی در این ولایت شده است. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که به شماره 818 ارسال کردید هم با سایر مخاطبان ما شریک خواهیم ساخت. وزارت خارجه ایالات متحده برای دریافت معلومات در مورد فعالیت‌های اقتصادی همکاران و شبکه عبدالرضا شهلایی یکی از فرماندهان ارشد سپاه قدس در یمن 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای ایران گفته است که این وزارت به هر کسی که در مورد شبکه و فعالیت‌های اقتصادی قمندان مهم گروه قدس سپاه پاسداران ایران عبدالرضا شهلایی معلومات بدهد 15 میلیون دلار جایزه خواهد داد. براین هوک به خبرنگاران گفت قمندان قوای قدس عبدالرضا شهلایی در یمن مستقر است. با گفته او این جایزه به خاطر آن معلومات داده می شود که فعالیت‌های سپاه پاسداران را افشا می کند. با گفته آقای هوک شهلایی از گذشته در حملات بر آمریکایی‌ها و متحدین آمریکا در جهان دست دارد. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای ایران براین هوک اظهار داشت شهلایی در عراق در تحریزی چندین حمله بر قوای ائتلاف دست داشت و همچنان به گروه‌های افراطی شیعه اسلحه و مواد انفجاری داده و در 20 جنوری سال 2007 پلان حمله را که در نتیجه آن 5 سرباز آمریکایی کشته و یا زخمی شدند تحریزی کرده بود. در همین تاریخ در مناطق مختلف عراق 24 سرباز آمریکایی کشته شدند. چند روز بعد از این حمله مقامات آمریکایی گفتند که در این حمله به گمان اغلب ایران دست داشت. اردوی آمریکا در عراق هم صدها عضو گروه المهدی طرفدار ایران را در عراق بازداشت نموده و این گروه را از القاعده خطرناکتر خواند. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای ایران براین هوک در صحبت‌های خود در یک نشست خبری گفت عبدالرضا شهلایی در دسیسه حمله سال 2011 بر سفیر آن وقت عربستان سعودی در واشنگتن عادل جبیر هم دست داشت. وزارت عدلیه امریکا در آن وقت از دو ایرانی در این مورد سوال و تحقیق نموده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 104.5 هستید. حالا می‌پردازیم به نگرانی‌ها از شکار بی‌رویه پرنده‌ها در ولایت بدخشان. مقام‌های اداره حفظ محیط زیست این ولایت هشدار می‌دهند که این پرنده‌ها با خطر انقراض روبرو هستند. نعمت‌الله احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
همزمان با فرارسیدن فصل سرما شکار بی‌رویه حیات وحش و پرندگان مانند کپ، چرده و بودنه افزایش یافته و نگرانی های را نسبت به خطر نابودی نسل این پرندگان افزایش داده است. شبیر احمد ملکزاد سرپرست اداره محیط زیست بدخشان به رادیو آزادی میگوید شکار پرندگان توسط تفنگداران غیر مسئول و باشندگان محل صورت میگیرد و تا هنوز کوچکترین اقدامی برای جلوگیری از شکار بی‌رویه صورت نگرفته است.
با آمدن فصل سرما یکی از برنامه‌هایی که هموطنان ما میگیره شکار بی‌رحمانه حیات وحش است. از جمله ما میگیم که پرنده‌ها مثل چرده و کوک و چیزایی که در حالت انقراض هستند و نسلشان در حالت نابود شدن هستند. دیگه از این نوعه ما خیلی تشویش داریم و خیلی نگرانی داریم که نسلی از این در حالت انقراض هستند و با شکار کردن بی‌رحمانه‌ای که هموطنان ما شکار میکنن اینا شاید از نسلشان منقرض.
از سوی هم کیکاووس شیجا مسئول مطبوعاتی ریاست زراعت بدخشان با اظهار نگرانی از افزایش روزافزون شکار پرندگان میگوید افزایش شکار حیات وحش در فصل سرما از سوی افراد محلی و تفنگداران سبب شده است تا شمار زیادی از گونه های پرندگان جغرافیای افغانستان را ترک نموده و به مناطق کوهستانی تاجیکستان و پاکستان فرار نمایند.
بسیار به شکل بی‌رحمانه، به شکل بسیار بی‌رویه با گونه نسل زید انقراض میشه، این شکار میشه، با مارکت عرضه میشه. تقاضای ما از نهادهای امنیتی همی است که در قسمت جلوگیری از این جدان با ما همکار باشن و نگذارن که به شکل بسیار بی‌رحمانه که باعث انقراض نسل زید در کشور ما میشه و باعث فرار میشه نشود.
در همین حال اسدالله محمدی فرمانده پلیس بدخشان هم میگوید با تمامی فرماندهان پلیس در ولسوالی ها دستور داده شده است تا جلو شکار غیر قانونی گرفته شود و هشدار میدهد که با شکارچیان برخورد قانونی صورت گرفته و مجازات میشوند.
مطابق طرز عمل و همو مکتوبی که بر ما آمده ما اجراات قانونی خود میکنیم، هم در مرکز و هم در ولسوالی هایی که تحت پوشش دولت قرار داره. مکتوب میتیم که از هر نوع شکار غیر قانونی اینای باورزد ندانه که شکار کنه و نسل مثلا آهو، کوک و دیگه حیوانات که این پرنده های قیمتی که ما داریم گم شود یا کم شود.
با آن که مسئولان محلی بدخشان هم وره از آمادگی ها برای جلوگیری از شکار حیات وحش سخن زده اند، اما افزایش شکار در بدخشان سبب شده است تا نسل شماری از گونه های حیات وحش به خطر نابودی روبرو شود و شمار دیگرشان در مناطق مرزی بدخشان به نقاط کوهستانی تاجیکستان پناه ببرند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. میثم توحیدی از دایکندی می نویسد نام دکتر ناکام مورا در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد زیرا او خدمتگزار واقعی مردم افغانستان بود. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که کشتن ناکام مورا و دیگر مدد رسانها به نهایت ناپسند است. فضل کریم درویش از پکتیا می نویسد تمام افغانها صلح می خواهند و صلح باید در افغانستان برقرار شود. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کمیسیون انتخابات باید نتیجه انتخابات را اعلام کند و نامزدان انتخابات باید کشور را به سوی بحران نکشانند. تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 با وقت افغانستان شد. حالا ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شماری از هواداران دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در اعتراض به آنچه تقلب گسترده انتخاباتی خواندند امروز در کابل راهپیمایی کردند. حامیان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز در کاپیسا، ننگرهار و بامیان دست به تظاهرات زدند. رئیس شورای ولایتی قندوز میگوید که ده پلیس به شمول قماندان توله قماندانی امنیه ولسوالی امام صاحب در حمله طالبان دیشب کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که 15 شورشی طالبان در حمله های هوایی نیروهای افغان در ولایت های قندهار و هلمند کشته شدند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی برای نخستین بار از بنای یادبود هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی در کمپ پیشین نیروهای نازی در پولند امروز دیدن کرد. مرکل و همتای پولندیش در آنجا اکلیل گل گذاشتند. نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بر روز پنجشنبه ظاهراً با توافق غیررسمی درباره کاهش تولید نفت به پایان رسید. و گریتا تونبرگ فعال محیط زیست امروز به شهر مادرید پایتخت اسپانیا رسید تا در آنجا با هزاران تن دیگر در راهپیمایی اشتراک کند. آنها در این راهپیمایی از رهبران جهان می‌خواهند که بر ضد تغییرات اقلیمی گام بردارند.
ستار فروغ بود با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
پیام‌ها و نظریات شما.
برادر ما یک بابت با شما تماس گرفتیم. من انتخابات کیستی بسیار طول کشیدی. چی رقم انتخابات است؟ اینمی دونر هایی که کمک میکنه و این سیاسونی 200 نفری کیست. دیگه کلی چیزای مردم قبیله به خدا ما به حیث یک افرادی که کاندید نیستم بسیار شرمی ما میاید که در پیش جهانی ها چقدر ما شرمنده و خاک بسر شده. ما 35 میلیون نفوس سب قربانی همی نفر هستیم. همی 16 تا کاندیده را ما یک شا قبول نداریم. نمیخواییم این شما از همیشتیم بس کنیم که یعنی 16 نفر خواهی کلش رئیس جمهور اگر شب خب سالی آینده اگر دیگه انتخابات شب 5 سال بعد 35 میلیون نفوس خدا کاندید میکنه. خدا حافظش.
بله محمد زیانتون، ما از آدسه ولایت جلال آباد خبر شدیم. بسیار متاسف شدیم ببینیم که در افغانستان امنیت بسیار خراب شده. ببینیم که آقای نامکرا را بر یک ظاهر افغانستان بر مردم مسکین بیچاره است که زیرا امروز توریست های عیسای پاکستان یا ایرا کشتند. ببینیم که ما آرزو را داریم که امنیت ملی پلیس ملی افغان باید از امنیت افغانستان را هم تامین نمایند. ببینیم که دوید مجده آقای امریکایی از ملل متحد چهار امنیت ملی در شهر کابل توریز شدند. بعدا آقای ژاپنی توریز شدند. امنیت بسیار ضعیف شده. بسیار فقط بزرگ بزرگ کلان کلان خبر بکنند قصه مسکین این ملت بیچاره نیستند.
شکایت ما از مسئولین حکومت از طرف وزارت شهدا و معلولین امنیت است که ماشای ما از طرف وزارت در بدخشان آمدگی سرنامه کارمندان معلولین ولایت بدخشان مردم نمیتند و شکایت ما را به زودترین فرصت به ادارات دولتی در مسئولین حکومت در جریان بگذاریم که نامه ماشای معلولین چرا نمیتند. خدا حافظ. الله نگهدار.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. چشم برای پیام های تازه و نو شما هستیم. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این ساعت. در ادامه با همکارم ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما دو مصاحبه هم داریم که می توانید آن را یکی پی دیگر در این برنامه بشنوید. یکی از این مصاحبه ها با محترم دکتر ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه می باشد که با ایشان مشکلات معاشات منصوبین اردوی ملی را در میان گذاشتیم و همچنان صحبت داریم با محترمه نوری نهضت سخنگوی وزارت معارف. اما قبل از این مصاحبه ها توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
یک شکایت دارم از ولایت بغلان ولسوالی دیسالا لیسته مستوان خوجه بیدار. در این مکتب بیخی درس نیست، بیخی هیچ درس نیست، هیچ نمیز اخترای ما می روه، بیخی هیچ درس نیست. معلمینی که در بسته های 5 و قبل 16 پاستن، تقریبا 16 سال می شود که دست قدمی از اینها در خصوصا در ولایت بدخشان معطل است. و
از ولایت بدخشان تماس گرفتم رسول کشم، یک لیسه داریم به نام لیسه محزون کشم، شاگرده اگر 5 دقیقه پسانتر برای کفایی و لطو، اما معلم ها وجود نداره. مدیر از این 5 مشیده که در کابل یک برادرش بندیز دوام میکنه و اونجا میره و میاره دیگه گوم است. لیسه بسا بی کیفیت و بسا چی هست همیره خواهشمندیم که همراه مسئولین معارف بدخشان یا وزارت معارف در تماس شدیم که یعنی 400-500 اولاد مردم میره به سرنوشت یک مردکار یک روز چند است زحمت میکشه خرج پیدا میکنه برای طفلش، طفل به سرنوشت میره میگرن بالاخره سر سال کامیاب است.
رخسار هستم از ولسوالی کلکان به تماس شدیم. لیسه نسوان بی بی سنگری مدت 14 سال می شود که دو تا یکی مدیر و دیگرش معلم، سه خواهرها در این مکتب است، نه تغییر می شود نه تبدیل. خواهش من.
سلام علیکم آقای نظر نور قاسم، ولایت بغلان ولسوالی نرین به تماس شدم. بچه های ما مکتب برد درس نیست، تعلیم نیست، روزانه پیسه برین چوب میخریم، روزانه پیسه برین شیشه میخریم، پیسه برین کابل میکریم. نیستیم ما بچه های خدا در مکتب شخصی ماندهیم یا مکتب دولتی.
پیام شما نظر شماست.
محترمه نوری نهضت سخنگوی وزیر وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات سپ، ما چند روز قبل برنامه داشتیم در مورد اطفال. یکی از اطفال از مکاتب تلفن کردن بر ما و گفتن که در آنجا معلمشان اونا را لطکوب میکنن. ما در مجموع گفتیم توجه شما را جلب کنیم در معارف افغانستان این موضوع چم تا چت رواج داره، در این مورد گفتم نظرتان بخواهیم محترمه نهضت.
بله، مشکل لطکوب قبلا هم وجود داشت در داخل مکاتب، ولی ما لطکوب را جدا ممنوع ساختیم. مکاتب مختلف و هدایات مختلف از جانب رهبری وزارت معارف تکثیر شده به تمام مکاتب و گفته شده که هیچ معلم حق برخورد زشت، حتی توهین و تحقیر لفظی شاگرد را ندارد، چی برسه به لطکوب. این موارد جدا ممنوع است. ما پالیسی من خشونت و من آزار و اذیت در مکاتب را هم ما داریم. این موارد را ما جدا ممنوع قرار دادیم، اما بدبختانه لط و کوب صورت گرفته در داخل مکاتب. شاهد قضایا بودیم، اما ما تمام شاگردای ما هم یک خواهش داریم در قدم اینا هم قواعد انضباطی داخل مکتب را مراعات بکنند و مطابق با عموم اصول و قواعد به پیش برند، تا اینکه بتونیم که نظم درست در مکتب رعایت بکنیم و تطبیق بکنیم. و از طرف دیگه اگر شاگردای ما به موجب اینا مورد لطکوب معلمین قرار میگیرن و بالاخره برخورد زشت با اینا صورت میگیره، راه های مختلف را ما بر از اینا پیشنهاد کردیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم، از طریق رسانه شما میتونن که از طریق شورای والدین اینا مطرح بسازنن و موضوع را با والدین خود در جریان بگذارن که درج شکایت شود. وقتی شکایت درج میکنن ما رسما بررسی میکنیم، در صورتی که آثار لطکوب در وجود شاگرد دیده میشه یا شواهدی موجود میباشه که شاگرد مورد تحقیر و توهین قرار گرفته یا لطکوب شده، بالاخره عامل لطکوب شاگرد اگر معلم باشه، اگر پرسنل اداری باشه، اینا بدون شک مورد مجازات و مؤاخذه قرار میگیرن. اما خواهش ما از شاگردان هم همین است که اینا هم قواعد انضباطی داخل مکتب را رعایت بکنند و سبب اخلال نظم در داخل مکتب نشود.
به خاطر راه حل، یکی از مسائل که شما مال یادآور شدین شورای والدین. شورای والدین تا چی حد فعال هستند که اطفال خود در مکاتب تعقیب میکنن؟ این موضوع تا چی حد پیشرفته در افغانستان؟
شوراهای والدین در هر ماه بیش از 2 یا 3 بار جلسه تدویر میکنند. این موارد است که بحث های کلان در اونجا مطرح میشه. ولی موارد خرد کوچکی اگر وجود داره، فرزندای شهروندای افغانستان میتونند که اینا با والدین خود مراجعه کنند. این موضوع از طریق والدین خود اینا اخبار بکنند به اداره مکتب. اگر اداره مکتب میبینند که تعلل میکنن، کمکاری میکنن، در قسمت حوزه تعلیمی هم است، به حوزه تعلیمی گزارش کنن. اگر اونا باز تعلل و کمکاری میکنن، چون حوزه تعلیمی بخش نظارت را داره، با اعضای نظارت ما در میان بگذارن، اعضای نظارت کار کردی معلم را هم اصلا اینا ارزیابی میکنن، هم روش های تدریسیش، هم امور برخوردهایش با شاگردا و برخوردش در داخل محیط تعلیم و تربیه اینو بررسی میکنن و بالاخره معلم مکافات و مجازات میشه بر اساس همین نظارتی که صورت میگیره از کارش. میشه که اعضای نظارت از در جریان بگذارن و بالاخره اگر باز هم قناعتشون در اونجا فراهم نمیشه، واگذار بکنن این مسئله رو به تفتیش ما. اینا شکایت خودشون رو درج بکنن، ما تفتیش میکنیم. من شخصا موارد رو شاهد هستم که حتی خود ما هم رفتیم با بخش تفتیش وزارت معارف، با ریاست تفتیش داخلی، و موارد رو که آزار و قضایای خشونت در برابر شاگردا بوده جدا ما تعقیب کردیم.
خب راه های تکنیکی از این مسئله بسیار رشد کرده در جهان. مثلا در بسیاری جای اطفال وقتی که مورد شدت عمل قرار میگیرن یا لتکوب قرار میگیرن، دیگه اطفال با تلفن های جیبیشان مثلا فیلم برداری میکنن یا ویدیو میگیرن، عکاسی میکنن، از این قبیل مسائل، یا کامره ها میمانن در صنف ها به طور نمونه. این گونه موضوعات دارین ندارین؟
خب بحث نصب کامره های سکیوریتی در داخل صنف ها و در داخل مکاتب را ما هنوز نداریم، به دلیلی که ما هنوز نمیتونیم ما حداقل امکانات تعلیم و تربیه را فراهم بکنیم، به علت کمبود امکانات مالی و مشکلاتی که وجود داره در افغانستان. این مسائل نیست و استفاده از تلفن های هوشمند هم در داخل مکاتب ممنوع است، به دلیلی این که شاگردان از تعلیم و تربیه باز میداره و بالاخره استفاده های سوی ممکن صورت بگیرد. به این دلیل استفاده از تلفن های هوشمند هم فعلا در داخل مکاتب صورت نمیگیره. اما راههای رکمه پیشتر عرض کردم وجود داره. شکایت به اداره مکتب، مراجعه به والدین، مراجعه به شورای والدین، مراجعه به بخش نظارت تعلیمی و بالاخره بخش تفتیش وزارت معارف. این راههایی است که میتونه شکایات را که بابت برخورد نامناسب و برخورد زشت، تحقیر و توهین و لتکوب با شاگرد صورت میگیره، تمامش مورد رسیدگی قرار بده و عملش مورد مجازات قرار بگیره.
خب ما تعداد زیاد شکایت داریم که کل از اون نمیتونیم حالا بر شما بشنوانیم، منتها به طور خلاصه بعد شکایت ها رو براتون میگیم. به طور مثال در جایی که مسائل امنیتی خوب نیست، که دختر خانمان به مکتب رفته نمیتونن، در این مورد شما کدام رای حل دارین؟ چطور خواهد شد این موضوع؟
خب مشکل امنیتی متاسفانه که کلانترین مانع هنوز هم از با گذشت 19 سال در افغانستان که مانع تعلیم تربیت اطفال مخصوصا دختران میشه. دوری در بخش هایی که مشکلات امنیتی خاص بودن، ما برنامه آگهی دهی داشتیم به شهروندای افغانستان و از طریق شوراهای مکتب کوشش کردیم که هم آگهی بدیم بر مردم و هم تا حدی مشکلات امنیتی را که متوجه تعلیم و تربیه اطفال بودن و این را مرفوع بسازیم. مثلا شورای مکتب وظیفهشان همی است که اینا تماس میگیرند با مردم محل، با متنفذین قومی، حتی با گروه های مخالف مسئله دولت و کوشش میکنند که زمینه ارائه خدمات تعلیمی و مخصوصا برای دخترها فراهم بسازیم. که خوشبخت هستیم که ما در چند ولایت نمونای موفق داریم. مثلا ولایت کندوز الحمدلله با وجودی که مشکلات امنیتی را ما در ولایت داریم، فعلا مکتب مسدود نداریم. ولایت کاپیسا و سایر ولایت افغانستان، ولایت غزنی هم تا اندازه مشکلات مرفوع شده فر روی تعلیم دخترها، و ولایت سرپل ولایتهایی است که نمونه شدند و کوشش میکنیم از طریق شورای مکتب مراجعه به مردم ما این مشکل را حل بکنیم. هرچند تفاهم‌نامه با نهادهای امنیتی هم داشتیم در قسمت زمین امنیت مراکز تعلیمی، ولی چون یک تعدادی از مناطق افغانستان هنوز هم تحت نفوذ گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان است و در اونجا درگیری های معمولا صورت میگیره بین نیروهای دولتی و گروه های مخالف مسلح، و این سبب میشه که خدمات تعلیمی ارائهش متاثر شود بعد امنی ها. بنابراین ما مراجعه به مردم را بهترین راه حل دانستیم و فعلا بیش از 13900 شورای مکتب در مکاتب ما موجود است. فعالیت شوراها را گسترش می‌دهیم به سطح 18000 مکتب.